ما امشب دو تا سخنران داریم. سخنران های امشب ما خانم شنل از کشور انگلستان با 2 سال هوشیاری با موضوع پذیرش برای بخشیدن، و سخنران دوم آقای امیر از ایران با 14 سال هوشیاری در مورد قدم چهارم صحبت کنم. بین فرمایشات سخنران اول و دوم چند نفر میتونن، 2-3 نفر میتونن مشارکت کنن. خواهش میکنم آقای فریبرز بفرمایید، آقای خانم شنل شروع بفرمایید.
ممنونم خانم ارمغان، سلام میکنم به بچه های گروه AA تهران، ممنونم که فرصت خدمت رو به ما دادید. Honestly, one of our member passed away a few days ago and he was a good member. Just to respect and, you know, maybe we start with about few seconds of silence. بچه به خاطر یکی از خدمتگزارای این جلسه، علی آقا خدا بیامرزتشون، به احترام ایشون اگر میشه 30 ثانیه، حالا چند ثانیه ای سکوت کنیم. Thank you, Chanel. Thank you for your service, and the meeting is yours. And beside of the meeting, I have to thank you again. And yeah, you got about 35 minutes. Please speak simple English and give me time to translate you. Thank you.
Okay, I'll try my best. Okay, hello, everybody. My name's Chanel, and I'm a very, very grateful today, very grateful alcoholic.
سلام دوستان، من اسمم شنل هست و امروز مخصوصا من یه الکلی واقعا شوک گذارم که اینجا بین شما هستم.
You know, I have to tell you how it was, what happened and how it is now. So for me to do this, I have to start from the beginning. Yeah.
خب دوست دارم میدونی به شما توضیح بدم که چجوری زندگی میکردم، به کجا رسیدم و چجوری اومدم تو این برنامه. واسه گفتن تمام این صحبت ها باید برم برگردم به عقب از مصرفم شروع کنم.
Chemicals and substances have always been in my life. I was brought up in a drug house.
مواد مخدر و الکل همیشه تو زندگی من بوده. من توی خونه بزرگ شدم که اونجا مواد میفروختن.
My dad is not very well man. He's also an addict and he's alcoholic too. And he also is pedophile.
پدر من آدم زیاد خوبی نیست. اونم بنده خدا هم الکلیه، هم معتاده و هم مشکلات جنسی، حالا پیتر فایر فکر کنم بچه بازم بوده.
So from 3 years old my dad started to sexually abuse me.
بنابراین از 3 سالگی یادم میاد پدرم به من تجاوز میکرد.
He would beat up my mom very violent in my house.
با مادرم هم همش بگو مگو میکردن تو خونه.
Lots of people inside drinking, using drugs. You know, I didn't really know a different life than this life.
همیشه تو خونه ما بخور و بزن و پارتی بود. اصلا من نمیدونستم آیا توی زندگی دیگه هم وجود داره یا نه.
When I was growing up, you know, the pain I felt in my house as a result of what was happening to me, I soon developed this very strong interior, but it wasn't real. It was all a lie.
همینجوری که بزرگ می شدم، میدونی از این دردهایی که کشیده بودم از بچگی، اینا همش تو وجود من بود، این دردها.
I always wanted somebody to come and save me. I always wanted somebody to take me, but also because I had sisters and a big family, I also didn't want to leave, so I didn't know whether I was coming or going.
همیشه دوست داشتم بالاخره یکی پیدا شه بیاد منو از اینجا نجاتم بده. ولی چون که تو خونه خواهر برادرایی هم داشتم، همیشه میگفتم اگر برم اینا رو پس چیکار کنم.
I didn't want to be me. Yeah, and as I grew up, because my dad, he was my dad, I still wanted him to love me. I wanted him to be my dad. I just wanted him to stop hurting me.
میدونی همینجوری که بزرگ میشدم اینا اصلا دوست نداشتم هیچ وقت خودم باشم و با این حال پدرم رو دوست داشتم میدونی چون که پدرم بود ولی دوست داشتم دیگه منو اذیت آزارم نکنه.
When as I started to grow up, I started to rebel. I started to be naughty, you know, a bad child. I was going out, I wouldn't come home. I started to, you know, pick up some, you know, bad behavior.
همینجوری که بزرگتر می شدم اخلاقم هم تغییر می کرد و آدم شری بودم. می رفتم بیرون شاید شبا هم خونه نمی رفتم.
I started to not like the way I felt, so I found other things and I started to pick those up. For me to make you appreciate my story, I have to tell you about those things. So I found, you know, aerosol sprays or weed or them sort of things that I started to like the way it made me feel.
اصلا از احساساتی که داشتم هیچ وقت احساس خوشحالی نمی کردم. همیشه دنبال چیزی بودم. حالا تو زمان ما یه اسپرایی بود می زد نشه می شدی یا سیگاری می کشیدم. با اینا شروع می کردم که حال درونم رو عوض کنم.
One day when I came home, because my dad realized I wasn't scared of him anymore, he pushed in my face a crack pipe.
یه روزی که اومدم خونه پدرم میدونست که دیگه من ترسی از اون ندارم یه وسیله کشیدن یه نوع مواد اونو آورد طرف من به عنوان اینکه مثلا بخوا به من تعارف کنه.
This time I didn't like to drink alcohol because I thought that it's not how I saw people behaving. I didn't want to behave like that. I want to know what I'm doing.
میدونی حالا دیگه تصمیم گرفته بودم دیگه مشروب رو بذارم کنار چون میدیدم خیلی ها مست میکنن و اینا به خودم گفتم من خوشم نمیاد بهتر برم سراغ چیزهای دیگه.
So for many years I was just only just doing drugs, that was it, no alcohol. I'm thinking I'm better than people who's drinking alcohol, but I don't know, I soon was gonna find it.
مدت ها طول کشید که الکل رو گذاشتم کنار و مواد کشیدن رو شروع کردم و گفتم من خیلی بهتر از این الکلیام. نگو به زودی قرار بفهمم که اینطور نیست.
When I was 16 my dad went to prison for selling drugs.
16 سالم بود بابام به خاطر فروش مواد رفت زندان.
I wanted to leave because we were staying with his girlfriend. I didn't want to stay with her. I want to do what I want to do. I want to live in my own will. I don't want no one telling me what to do.
بابام که رفت زندان ما با دوست دخترش زندگی میکردیم. من هم دوست داشتم دیگه برم زندگی خودم رو بکنم. دوست داشتم دیگران به من بگن چه کار کنم.
At this time, when I'm at home with my dad and he's before he's in prison, I can get my drugs for free because I'm telling him, if you don't give me drugs, I'm going to tell the police what you do to me.
وقتی بابام تو خونه بودن و زندان نبود خب مواد فروش بود. من مواد رو مجانی ازش میگرفتم چون تهدیدش میکردم. میگفتم اگه به من مواد ندی من به پلیس میگم تو از بچگی تا حالا با من چی کار کردی.
But when my dad went to prison, I had to find another way to survive. So I have first thing I say, I'm going to change the way I feel. I have a baby. I can love the baby. The baby can love me. What I always want.
حالا که بابام رفته زندان خرجم رفته بالا باید برم مواد بخرم ولی هنوز دنبال یه چیزی بودم حالم رو تغییر بده. گفتم اگه من بچه دار بشم حتما این بچه به من کمک میکنه زندگی خوبی رو داشته تجربه کنم.
At this time the baby made me feel better for a little while so I can put down the drugs now because I have something made me feel better inside.
حالا بچه اومده به دنیا و توی مدت زمانی آره احساسم خوب شده ولی این فقط یه احساس محدودی بود.
After a little while this feeling I love my baby but I want more.
بعد یه مدت این که آره من عاشق دخترم هستم دوستش دارم موادم گذاشتم که ولی من یه چیز بیشتر نیاز دارم بیشتر میکنم.
I had this thinking about all my traumas, but I remember the drugs. I start to take drugs again.
دوباره این افکار میدونی گذشته میومد سراغم و احساس میکردم میدونی من مشروب نیاز دارم و میرفتم دنبال مواد مشروب.
This is how my alcohol journey begin. I want to make money to sell drugs, so I end up dancing in a strip club.
همینجوری بود که شروع شد مصرف من بالاتر رفت، چون من پول نیاز داشتم واسه مشروب و مواد. به خاطر همینم رفتم توی جایی که رقاصه ها بودن و شاید استریپتیز بوده، میرفتم اونجا کار میکردم، میرقصیدم.
I'm not very confident in the strip club, so I start to, somebody tells me, drink some of this and you will be more confident.
و من اصلا اعتماد به نفسی نداشتم برم جلو مردم بخوام برقصم و استریپتیز کنم. به خاطر همین یکی اومد گفت بابا بیا این چند پیک بزن میتونی این کارو بکنی.
First time I try it, my cheeks go warm, I'm feeling good, I'm not shy no more, I can speak with everybody, I think everybody loves me, I love everybody.
اولین بار یه پیک زدم و لپان گل انداخت و احساس خوبی داشتم، بابا دیگه میتونستم با همه صحبت کنم، حالا دیگه همه رو دوست دارم و دیگران هم منو دوست دارن.
I feel more pretty, I'm you know, I just want more of it, I can't get enough, I can't stop now.
احساس میکنم خوشگلترم شدم، دیگه هی بیشتر میخوام، میدونی دوست دارم یه احساس بره بالاتر و بالاتر.
When I come home from work, I'm stopping on the way home. In 24-hour off license, I'm buying big bottles now. When I'm coming home, I start to bring my alcohol home now. So I'm drinking all in the night, all in the day.
حالا بستر کار میخوام برم خونه، وای میسم مغازه و یه بوت عرقم میگیرم که ببرم خونه، تازه شروع میکنم خوردن تا صبح، هم دیگه صبح دارم میخورم هم شب دارم.
I'm happy in the night, and when I come home, I'm drinking, crying, want to hurt myself. I don't want to be here.
حالا احساس خوبی دارم تو خونم، ولی وقتی میرم سر کارو برمیگردم اصلا میخوام خودمو بکشم، دارم گریه میکنم، نمیخوام تو این حالت باشم.
So every time I'm feeling any pain, I'm going to see my doctor. I'm not feeling well. I feel like I tell them about my childhood. They start to give me pills, so now I'm drinking, I'm taking pills at the same time, and I'm getting out of control.
حالا دیگه هی این درهای گذشته میاد سراغم، حالم بده، میرم به دکتر، به دکتر میگم چه اتفاقی تو زمان بچگی واسم افتاده، اونم شروع میکنه قرصایی به من داده، من شروع میکنم قرص خوردن و عرق خوردن و قرص خوردن و همه رو دارم با هم میزنم.
The more I'm drinking, the more my drugs is going up. So now I'm doing all drinking, all drugs, drinking drugs, and I can't stop. I never can I stop.
حالا دیگه هرچی بیشتر دارم مشروب میخورم، موادم بیشتر دارم میزنم. این دوتا داره با هم میره بالا. یعنی حتی اگر بخوام دیگه نزنم، دیگه نمیتونم نزنم. همش در حال زدن.
For me, you know, my journey with alcohol and substance, I just want more. There's never going to be enough for me. Never. It's a big hole. Not the shape of alcohol, is the shape of something I learned in Alcoholics Anonymous.
میدونی واسه من حالا دیگه سفر من تو اعتیادم، تو الکلیزمم اینطوری بوده، هر چی میخوردم واسه من کمه، انگار یه سوراخ درون منه، میدونی، نه به اندازه سوراخ واسه ریختن الکل توش، سوراخی که اینجا تو برنامه فهمیدم این سوراخی که درون من چی هست اصلا.
I start to get very unpredictable. I get violent. I get self-pity. I get when I'm drinking all different emotions at the same time.
حالا دیگه تمام احساساتم قاطی شده. میدونی احساس شرم و خجالت و ترس و میدونی نفرت و همه این چیزا داره میاد سراغم.
So I speed up now. Towards the end of my journey, I do this for three decades.
30 سال این راهو دنبال کردم، میخوام داستانمو کوتاه کنم.
I'm so slim, I'm losing weight, I'm literally killing myself with alcohol.
دیگه انقدر لاغر شدم که دیگه دارم میمیرم از مصرف الکل.
I tried to change the way I feel again. I have more babies.
گفتم بذار احساس درونم رو عوض کنم دوباره. رفتم یه بچه دیگه آوردم.
First one, the next first child, I stopped drinking. I stopped everything because I'm good. I think I'm good mom, better than everybody else.
اولین بچه‌ام که دنیا اومد همه چیز رو گذاشتم کنار، گفتم من بهترین مادر دنیام واسه بچه‌ام.
I have that baby, eventually the feeling's not how I want it, I do it again.
بچه که اومد دیگه اون احساسم اونجوری که می‌خواستم نبود، خب دوباره رفتم مصرف کردم.
I need something to make me feel better. Always need something to make me feel better.
انگار همیشه نیاز دارم به چیزی که حالمو بهتر کنه.
So again, I get very bad with the drinking. I decide I'm going to have another baby.
دوباره میدونی وضع مصرفم شدید شده بود و گفتم بذار بابا یه بچه دیگه بیاریم شاید همه چی فرق کنه.
Same insanity, but this time I can't stop. I use all through this. Now I realize we have invisible lines and we keep crossing over them.
هنوزم سلامت عقل دارم ولی این دفعه بچه‌ام داره میاد، حاملم هستم، هنوزم دارم میزنم.
Now the same thing I saw fighting in my house as a child, I'm doing it in my house in front of my children.
حالا همون جنگ و مرافعه‌ای که تو بچگی خودم میدیدم پدر مادرم انجام میدادن، همون کارا رو من دارم در مقابل بچه‌های خودم انجام میدم.
Every time I wake up in the morning after blackout, because now I'm drinking for blackout, I wake up in the morning, I'm guilty. Ooh, poor me, more drink.
هر روز صبح دیگه از خواب بیدار میشم، انقدر شب گذشته خوردم که دیگه اصلا بیهوش شدم، صبح بلند میشم گریه کردن، چقدر بدبختم، چقدر بیچارم.
In all this time, I've gone from strip club to, you know, big call girl naming lights, to in the end I end up in a brothel.
What is brothel?
As prostitution.
حالا دیگه از این جایی که میرفتم رقاصی میکردم و اینا، دیگه اومدم یه جای دیگه شدم فاحشه.
Always I'm trying to change something. I'm always trying to find something outside of me to fix how I'm feeling inside.
همیشه سعی در این دارم یه چیزی رو تغییر بدم، همیشه دارم چیزهای بیرون رو تغییر میدم که درونم حال خوبی پیدا کنم.
I'm doing with substances, men, shopping, gambling, maybe a little bit surgery, whatever, make me feel better.
آره میکنم که حالم خوب شه، یا این میتونم با مواد انجام میدم نباشه، با مردا انجام میدم نباشه، نمیدونم با آرایش یا با خرید کردن. بعضی وقتا هم میرم عمل جراحی میکنم که خودم رو تغییر بدم.
So towards when we coming to the end, COVID came.
همون موقعی که آخر خطم بود، مصرفم بود، دیگه شده بود کرونا اومد.
I get with this man who I have my two kids with. We married, but we are at home. We just drinking, using, fighting, just complete carnage. I'm smashing my head on the walls. I don't want to be here. I'm self-harming.
حالا من با این مردی که ازش دو تا بچه داشتم ازدواج کردم و حالا دو تایی نشستیم تو خونه، مشروب خوردن و زدن و دعوا کردن و بعضی وقتا با کله میزدم تو شیشه. اصلا دوست نداشتم اینجا باشم من.
We get locked down, so now no social services can knock my door, the kids can't go to school, so I'm locked in the house and I'm just using and drinking and drinking and drinking.
حالا دیگه دولت اعلام کرده هیچی از خونش نباید بره بیرون و کسی هم دیگه بعد، نه بچه ها میرن بیرون مدرسه، نه من میرم جای دیگه. شروع کردیم ساعت به ساعت فقط خوردن، مشروب خوردن.
In the end I drank so much I lost my mind, I went crazy, they sectioned me and put me in the nut house.
آخرین بار که میدونی انقدر مشروب خورده بودم که دیگه مخم از کار افتاد و منو بردن تو دیوونه خونه، رو تختای دیوونه خونه منو بستن.
So they locked me up, And they wouldn't let me home. I wanted to get out. They wouldn't let me home. This scared me because I always want to do what I want to do. But they won't let me do what I want to do because they think I'm...
اونا منو بسته بودن به تخت و اصلا بهم اجازه نمیدادن برم خونه. ترس برم داشته بود. هیچ وقت من دوست داشتم کسی به من بگه چه کار کن. حتی دیگه رفتن خونم هم اونا باید تصمیم میگرفتن واسه.
So in the end they said you go home but you can't drink no more. You can't use no chemical in your body.
آخرش هم گفتن حالا دیگه میتونی بری خونه ولی دیگه تو نباید لب به مشروب بزنی یا موادی رو مصرف کنی.
I said yeah okay I can do that I can do that. I came home and as soon as I came home my body is telling me more drink, this is powerless.
میدونی بهشون گفتم باشه بله میدونم منم قبول دارم. همین که رسیدم خونه انگار تمام بدنم میگفت یه پیک بده یه پیک بده. چقدر کم قدرت شده بودم.
So you know I need help. I realize I need help. But the thing is that I'm drinking because I'm all the way. I can't accept my childhood. I can't forgive my dad. I'm upset with him because I wanted him to be a father to me, but he messed that up. Now he's in prison for me. I needed to find acceptance, and I learned this in the AA.
حالا دیگه به قول معروف میدونم من نیاز به کمک دارم ولی میدونم آخه من برمیگردم به گذشته خودم و میبینم به هم تجاوز شده و نمیتونم پدرم رو ببخشم نمیتونم اینا رو ببخشم. من پدرم حالا درست رفته زندان ولی اینا همه هنوز داخل منه. بله احتیاج به کمک دارم اینجا.
I'm trying my hardest to stop but when I stop drinking or using anything what happens is I can't tolerate the world. I can't live with you people and you people definitely cannot live with me.
حالا دیگه به جای رسیدم میگم دیگه نمیخوام مشروب بخورم هیچ چی دیگه نمیخوام بزنم ولی وقتی که اینطوری میشه دیگه کنترل همه چیز اصلا من با شماها حال نمیکنم با مردم این دنیا حال نمیکنم مطمئنا شماها اصلا با من حال نمیکنید.
I'm very very angry. Very angry. I don't want to live here without drink in my life. I can't live in this world because I start to remember things way back from my childhood. All the nightmares, the scary things.
خیلی عصبانیم. خیلی عصبانی و وحشت زدم. من اصلا نمیخوام تو این دنیا باشم. وقتی که من مشروب نمیخورم تمام این افکار گذشتم که چه اتفاقایی واسه من افتاده برمیگرده به من.
So in the end, I need to find some solution. I go on to Google and I look for, you know, how do I stop drinking? How do I stop?
حالا دیگه میدونم باید دنبال یه راه حلی بگردم. رفتم نشستم تو کامپیوتر رو زدم.
I can't afford the rehab.
و دارم میگم من... Oh my God. حالا دارم میگردم که من چطوری میتونم مشروب رو بذارم کنار.
Sorry. So I
somebody called me. I got caught. It's okay.
No worries. So, you know, I've done the Google search thing. Can't find nothing there. I'll go on Facebook and Facebook tells me about AA.
خب توی کامپیوتر چیزی دستگیرم نشد. اومدم رفتم تو فیسبوک گشتم دیدم راجع به AA یه چیزایی نوشته.
They said to me I need to get a sponsor, I need to get a blue book. I thought you was crazy.
دیدم نوشته کسایی مثل تو باید برن راهنما بگیرن، کتاب آبی رنگی از کتاب این کتاب الکلی‌های گناه بگیرن. گفتم اینا دیگه خیلی قاطی‌تر از منن.
I'm so angry. I'm crying. You lot are smiling. I want to punch you. I don't want to be here.
من ناراحتم، عصبانیم، دارم گریه میکنم. شما همه خوشحالید، یه زندگی دیگه دارید. من اصلا نمیخوام بین شما باشم.
I want you lot to help me, but I don't want you lot to tell me to stop. I know best.
دوست دارم شماها به من کمک کنید ولی دوست ندارم به من بگید قطع مصرف چجوری بکنم چیکار کنم. من خودم از همه بهتر بلدم.
I could not accept that I am like all alcoholic because I'm living in my house. I don't sit in the bench in the park or whatever. I'm in my house.
نمیتونستم قبول کنم بگم منم مثل شما الکلی‌های دیگه هستم. بابا من خونه دارم، من تو وسط پارک نشستم بخوام مشروب بخورم، خونه زندگی داشتم.
So you know, towards the end I had one or two choices. I either pick up this program or I lose my kids, I lose everything and basically I go on till the bitter end because I want to jump in front of a train and kill myself. I need something to make me feel better and I can't drink no more.
آخرش دیگه حق انتخابی نمونده بود، یا باید می اومدم ببینم شماها چی میگید یا برم دوباره مصرف کنم و به تاریکی که قرار بود خودم رو بندازم زیر تو خط قطار و خودکشی کنم و بچه‌هامو از من بگیرم برسم.
I'm so scared I don't want to get locked up because I still want to do what I want to do.
انقدرم ترس برم داشته، نمیخوام دستبندم بزنن و گیر کنم جایی، هنوز دوست دارم خودم بتونم میدونی کارهای خودم رو انجام بدم، اون چیزهایی که دوست دارم رو انجام بدم.
So I listened. I'm gonna get a sponsor. Let me try to find a sponsor.
خب شروع کردم گوش کردن تو جلسات و به خودم گفتم اوکی باشه، میرم یه راهنما میگیرم.
When I start to go through the steps with my sponsor, I start to read this book and little things was coming out at me. I don't know, I'm drinking. I think I'm drinking. If you lot had my life, you would drink too. That's what I'm thinking.
حالا راهنما گرفتم و با این کتاب دارم میرم جلو، میخونم و دارم میگم خب من میدونی منم دوست دارم مشروب بخورم. خب شما هم اگه زندگیتون مثل من بود خب همینجوری که من میخوردم میخوردید.
Then you mentioned God.
بعدش هم اومدید گفتید خداوند.
I already knew about God because my family are very godly, like my two grandmas, very godly ladies.
من قبلا خدا رو میشناختم چون که من خودم تو خونه خودمون دوتا مادر بزرگام جفتشون خدا رو دوست داشتن و نماز میخوندن.
God didn't help me though. This is what I'm thinking. God didn't help me. Why God's making my life like this?
میدونیم به خودم میگفتم خب اگه خداییم باشه به من که کمکی نکرده، چرا زندگی ما اینقدر نکبت بار کرده.
I always pray to God. They tell me pray to God. I always pray to God. I want to win the lottery. I want a White House, big one.
همیشه من به من میگفتن دعا کن، من که همیشه دعا میکردم میگفتم خدایا کار کنیم بلیت بخت آزمایی رو ببرم یا اون خونه قشنگ خوشگل چند خوابه رو بگیرم.
My sponsor said, why you don't pray for God to help you not drink?
راهنمام برگشت به من گفت خب چرا دعا نمی کنی از خدا بخواد تو کمکت کنه که دیگه مشروب نخوری.
I start to do that. I just do it. Even sometimes I like to do things against my will. So even if I don't want to do it, I'm going to do it.
من دوست دارم بعضی وقتا کارهایی بکنم که خودم هم دوست ندارم بکنم. گفتم باشه. حتی اگرم نمیخوام میرم این دعاها رو میکنم.
Slowly, I don't even realize, but this feeling starts to, I get obsessed with coming in the rooms. If I like something and I do it a lot, I want to do it more. So I'm thinking I'm coming in here to be more, do more than you. I want more than you.
میدونی کم کم همه چی شروع کرد به تغییر کردن. من وقتی یه چیزی رو دوست دارم، هی دوست دارم بیشتر انجام بدم. دوست داشتم دیگه بیشتر بیام جلسه. گفتم اگه تو بهتر شدی من میخوام بهتر از تو باشم.
You know, for me, after I went through step 1, 2, 3, is for me, open the door, let God in and get out the way. I did that.
واسه من اینجوری بود. ببین قدم 1, 2, 3 رو که کار کردم اینه این بود. در رو واکن، خدا رو دعوت کن، حالا خودت برو کنار. واسه من اینجوری بود.
Step 4 was for me very helpful. It helped me.
قدم 4 انگار واسه من ساخته شده بود، خیلی به من کمک کرد. واسه من خیلی کمک کرد قدم 4.
Because now I can tell the whole world what they've done to me.
چرا؟ چون که الان میتونم به تمام دنیا بگم که مردم این دنیا با من چه کرده.
I start to write all of that and my sponsor says, okay, so now what have you done?
همه اینا رو نوشتم و راهنمام برگشت به من گفت خب به من بگو تو چه کار بودی اینجا حالا؟ تو چه کار کردی؟
You know, for me first, I thought I was so perfect. I thought I didn't do anything wrong. But you know, everything I didn't want to happen to me when I was a child, in my adult life, I did it to myself.
من فکر کردم یه آدم پرفکتی هستم. میدونی تمام اون چیزایی که تو بچگیم دوست نداشتم واسه من اتفاق بیفته وقتی خودم بزرگ شدم واسه خودم انجامشون دادم. همون اشتباهایی که دیگران کردن خودم به خودم کردم.
I made my children live in my house with drink and drugs.
همون کاری که پدر مادرم کردن منم بچه‌هامو تو همین خونه خودم گذاشتم زندگی کنم با طوری که من مصرف می‌کردم.
I bought violence in my house.
جنگ و دعوا رو تو خونه می آوردن.
I was abusing my body.
من داشتم بدن خودم رو می فروختم.
I didn't think I was like you lot because I said I wouldn't take drugs in my pregnancy. I did that too.
من فکر کردم من مثل شماها نیستم. من هیچ وقت نمیام وقتی که حاملم مواد و مشروب مصرف کردم. ولی اون کارم کرد.
I was hurting my kids. I was hurting everybody. I wanted the whole world to feel my pain.
من همه رو اذیت کردم. بچه‌هامو اذیت کردم. من می‌خواستم تمام دنیا درد داخل منو ببینن و بفهمن.
And it was all because I couldn't accept that my own father was powerless because he had this disease and I couldn't forgive. I carried it all through 30 years.
ولی من اینو نفهمیده بودم که پدر خود من یه الکلی بوده و با همین بیماری زندگی میکرده و من تمام کارهای پدر و دردایی که به من داده تمام زندگی اینا رو با خودم کشیدم و بردم.
When I started to go through this, you know, my shoulder, the work, something happened. My shoulder started to go down. It's like, you know, ease and comfort that they talk about with the alcohol. I was getting it right. Doing this stuff.
وقتی داشتم همینجوری قدم ها رو کار میکردم یه مرتبه این شونه هم حالت افتادگی پیدا کرد. همون احساس راحتی و آزادی و که مشروب به من میداد این برنامه داشت به من منتقل میکرد.
I start to realize that I am letting the world make me react certain ways because of how I'm feeding into it. I think I'm so important that the world must treat me a certain way.
من فکر می‌کردم این دنیا داره منو کنترل می‌کنه و تمام این چیزها رو می‌ریزه. I really couldn't get it to translate it as well. Can you tell me again in a simple word?
I think that the world owes me something.
من فکر می‌کردم که این دنیا یه جوری به من بدهکاره.
Because of my childhood.
به خاطر دردایی که تو بچگی کشیده بودم.
You know, I never knew what I could do about it, but you know what I can, what I needed to do? Forgive.
میدونی من هیچ وقت نمیدونستم راجع به این همه احساسات چی کار باید بکنم. ولی میدونستید باید چی کار کنم؟ باید میبخشیدم.
Because if I don't forgive, I don't know what I'm meant to be doing with my life. I'm trying to change it or maybe rewind it back. So it can be different. I need to accept it.
میدونی وقتی که نمیبخشم دیگه من نمیدونم با زندگیم دارم چی کار میکنم. من یه جایی باید میبخشیدم که بتونم کار دیگه ای بکنم. یه چیزی رو تغییر بدم. شروع به انجام دادن کارهای دیگه ای بکنم. ذهنم رو جای دیگه ببرم.
Now I don't want to go through all the steps with you guys.
بچه ها نمیخوام راجع به همه قدم ها حالا با شما صحبت کنم.
But you know, for me, I live in 10, 11, and 12 today.
ولی بچه واسه من الان خلاصه بهتون بگم من هر روزم تو قدم 10 و 11 و 12.
I have a very good sponsor. She has kind of the same story like me.
من یه راهنمای خیلی خوبی دارم. داستان راهنمام خیلی شباهت به داستان من داره.
And her deepest pain.
من دردهای عمیقی رو داشتم.
Is her strongest asset in Alcoholics Anonymous.
is as strong as acid. What is acid?
It's the strongest tool.
میدونی دردای عمیق من الان شده ابزاری واسه من تو همین برنامه AA.
Because it saves people's lives.
چون که دردایی که من داشتم الان میدونید داره زندگی آدم ها رو نجات میده بازگو کردنشون.
It saves another person from feeling how I was.
میدونه این کمک میکنه به یه شخص دیگه ای که بهش بگم احساسات من چطوری بوده.
And that makes me feel good, ease and comfort today.
این کارو که میکنم به خودم احساس خوبی میده. میدونیم امروز راحتم، آزادم.
Because I know when I help God's people.
چون که من میدونم من اگر میدونی مردم خداوند رو کمک کنم، آدمایی که میدونی بچهای خدا رو کمک کنم،
He's happy with me.
خدا خوشحال از من.
So I don't need to please people anymore. I only need to please God.
دیگه هیچ نیازی ندارم کاری بکنم که دیگران خوشحال بشن و تشویقم کنم. من کارایی میکنم که خود خدا خوشحال بشه.
So now I realize I have something I always wanted, a father.
حالا متوجه شدم اون چیزی رو به دست آوردم که همیشه میخواستم. من دیگه یه پدر دارم.
And even when before, sorry, even before my world was dark, now every morning he lights it up. I just pray and I do my work. Voices in the book.
حتی اگر قدیم از زندگیم تیره و تاریک بوده، حالا دیگه خدا همه رو واسه من روشن میکنه. هر وقت که صبح بلند میشم و دعا میکنم میگم کار تو رو انجام میدم، زندگیم روشنه.
All I had to do was accept, forgive and be grateful for my life so I can help God do his work.
میدونی همه کاری که باید میکردم باید پذیرش میآوردم داشته باشم، میبخشیدم، accept and
forgive and
باید خدا رو شکرگزاری میکردم، باید میپذیرفتم، میبخشیدم و خدا رو شکرگزاری میکردم به خاطر زندگی خوبی که امروز دارم.
Before I came here I was definitely crazy.
قبل اینکه بیام بین شماها 100% من دیوونه بودم.
Today I've been restored to sanity like in the book.
امروز من به سلامت عقل رسیدم همین جوری که این کتاب وعده داده بود.
Everything turned around. I don't think you guys are crazy anymore either.
همه چی برعکس شده. من حتی فکر نمی کنم دیگه شماها دیوونه باشید.
You know everybody has a story.
هر کسی یه داستانی داره.
But today God is writing mine for me.
ولی امروز داستان منو خود خدا داره واسم می نویسه.
And I trust him.
من بهش کاملا اعتماد دارم.
That's it. Thank you very much for letting me share. Do the work.
همینجا تمومش میکنم. ممنونم که فرصت خدمت رو به من دادید. خواهش میکنم این برنامه رو انجام بدید. Shannon, I love you so much personally. What a beautiful story and what a beautiful person sitting and sharing in Iran for us. We love
Thank
you. Everybody
so
loves
much,
you from Iran.
Thank
and
you.
We hope to see you again. God
Definitely.
Bless you and thank you
God
so much.
God bless you all.
خانم ارمغان جلسه رو به شما برمی‌دارم.
بفرمایید. یه بار دیگه میگم آقای امیر 14 سال هوشیاری در مورد قدم 4 صحبت میکنن از ایران. بفرمایید آقای امیر.
فکر کنم الان صدا درست شد. درسته تصویر صدای من؟
بله بفرمایید. بله.
من یه مقدار با زوم کمتر کار کردم. مقدار وارد نیستم. خب بسیار عالی. به نام خدا، من امیر هستم، یه الکلی هستم و خدا رو شکر میکنم که امروزم پاک هستم و از همه مهمتر این پیام نجات خدا شامل حال من و همه شما شد. و از خدا ممنونم و حالا امیدوارم که بتونم تو این جایگاه واقعا اون عمل اون دعای قدم سه اتفاق بیفته از طریق من و از این جریانی که خداوند تو این برنامه از ما استفاده میکنه و به نوعی ماها اون لب و دهن خدا میشیم و خدا جریان پیدا میکنه تا اون کلام خودش اتفاق بیفته و این پیام نجات به دیگران برسه. امیدوارم که این شهادت رو بتونم بدم و سعی میکنم اون اتفاقاتی که واقعا برام افتاد توی بهبودی رو بگم، چون خیلی مهمه ما اون اتفاقی که برامون توی اون اتفاق واقعی که این دوستمون همین مشارکت قبلی گفت خیلی مهمه. اون موقع است که این پیام قدرت داره و خیلی احتیاج به چه میدونم کلمات خیلی عجیب و غریب نیست، خیلی نیاز نیست من زور بزنم این رگ گردنم بخواد باز بشه و فشار بیاد بهش و اینا. و اگر واقعا اون اتفاق و اون تجربه‌ای که توی زندگیم افتاده با دیگران در میون بذارم، قطعا تو اون قضیه اون قدرت خدا و اون پیام نجات خداوند هست. بعد در ضمن این اگرم لطف کنید اون وقت منم هر موقع که تموم شد بهم یه اشاره کنید خیلی ممنون میشم. آره، حالا در رابطه قدم 4 و 5 منم بخوام، بله خیلی ممنون، در رابطه قدم 4 منم بخوام تجربه بگم. ببین منم خب توی زندگیم یه مقدار خیلی کوتاه دوسته که از این خانومی که صحبت کرد خب واقعا از گذشته گفت، واقعا هم خیلی 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 با آرامش، خیلی بدون ریا و بدون هیچ چیز این گذشتهشو گفت و واقعا درد توش بود. گذشته منم پر از درده و فکر میکنم دیگه کافی باشه بخوام از اون گذشته خودم بگم و همه ما دردمند هستیم. این درد یه عاملیه که ما رو به سمت این حقیقت خدا و به سمت این بهبودی میبره، یعنی یه حقیقت بهبودی ما و اون تجربه روحانی که ما تو این برنامه به دست میاریم بدون درد حداقل برای من که امکان پذیر نبود. و آقای بیل ویلسون هم یه جمله خیلی معروفی داره، من همیشه این مثل یه دونه حلقه به گوشم هست و همیشه تو گوشم هست و موقعی که دردهای زندگیم زیاد میشه واقعا این پیام و فکر میکنم این پیام از طرف خداست، خیلی کمک میکنه به. و ایشون میفرمان که اول برای کسایی که درد میکشیدن خیلی نگران بودن و دعا میکردن براشون و بعدها که توی برنامه اون تجربه روحانیم عمیق شد متوجه شدم که اشتباه میکنم، من باید برای کسایی نگران یعنی دعا بکنم که قدر درد رو نمیدونن و این درد خودش یه عاملیه که ما رو به سمت بهبودی، به سمت روشنی و نور میبره. یعنی اگه تو تاریکی نباشه خب روشنی نیست، درد نباشه درمان نیست، مریضی نباشه بهبودی نیست. و یه موقعی اون اوائل من یادم توی برنامه توی جلسات اون اعضای قدیمی صحبت میکردم میگفتن آقا خدا رو شکر که من مثلا الکلی شدم، خدا رو شکر که معتاد شدم. یه موقعی میگفتن آقا اینا چی دارن میگن، خب این الکلی بودن که اینکه زندگی در رو داغون شد، جوانی رفت، بهترین لحظات زندگی تو اعتیاد و دربدری و این افتضاحات رفت، زنت رفت، بچت رفت، کارت رفت، شغلت رفت، اعتبارت رفت، جسمت رفت، اینا خب به این رفت، این شکرگزاری نداره. ولی میدونی واقعیت اینه که این دنیا بده بستونه، هیچ چیزی تو این دنیا خداوند به ماها بدون هزینه نمیده، یعنی هر چیزی که انسان میخواد به دست بیاره باید یه هزینه براش پرداخت بکنه. و حقیقت زندگی رو پیدا کردن این مستلزم اینه که ما یه هزینه براش پرداخت کنیم و هزینه من و بچه‌هایی که حالا تو این برنامه هستن همه همدردا، من فکر میکنم هزینه‌ش اون دردایی که تو گذشته کشیدن و تمام این مریضی به نوعی برای من یه لطف بود. اگر این مریضی نبود و این درد نبود من امروز دنبال درمان نبودم و امروز تو این بهشت بهبودی و این بُعد چهارمی که توی کتاب میگه نبودم. این حقیقته، این برای این نیست که من بگم آقا من خیلی کارم درست، این اتفاقی که برای همه ما میفته. کتاب الکلیا یه جمله خیلی معروفی داره، میگه از نظر ما قلمرو روحانی عرصه بی انتهایی است که برای هیچ جویای صادقی ناممکن نیست و خداوند برای این عرصه روحانی و این بهشت بهبودی شرط و شروط چندانی نداره و این اتفاق برای همه ماها میفته واقعا. و به قولی معروف اون تجربه حقیقت زندگی رو ما توی این برنامه به دست میاریم. خب میگم این اتفاق میفته برای ما و من امروز به عنوان یه عضوی که اومدم اینجا صحبت کنم این معناش نیست که من خیلی آدم متفاوتی ام یا خیلی برنامه رو خوب کار کردم یا چون مثلا مدت پاکیم زیاده، فقط باید وظیفه داریم ما این شهادت این اتفاق و این تجربه رو به دیگران بدیم و اینی که این اتفاق میفته ماها درست مریضی هست ولی راه نجات هم هست و این امید ما رو نجات میده و خودمون اعضای ما وارد برنامه میشیم اون اوایل میبینیم که آقا اینا مثلا قبلا مصرف کننده بودن، میفهمیم ما معتادا الکلی آدمای باهوشی هستن، میبینن که به قولی معروف کسایی که دارن صحبت میکنن از جنس خودشونن، سریع ارتباط برقرار میگیرن و متوجه میشیم که آقا اینا مصرف نمیکنن، یه اتفاقی افتاده تو وجودشون و این شهادت پاکی دیگران و حضور دیگران باعث میشه که ما یه امیدی تو قلبمون روشن بشه و یه ایمان نوظهوری یا خیلی اندک، حتی خیلی اندک شاید اندازه یه ارزن تو وجود ما شکل بگیره و من فکر می‌کنم همین ایمان نجات دهنده ماست و پیام الکلی‌های گمنام برای من همین بود، یعنی اون ایمان تو قلب من روشن شد و من تو اون تای خط زندگی بودم و یه نقطه‌ای بود که دیگه حالا نمیخوام زیاد اون چون وقت میگیره اون یک هفته آخر زندگیم خیلی، یعنی شاید بگم خیلی اتفاقات عجیبی افتاد، یعنی یه تجربه کاملا روحانی بود اون اتفاقای آخر زندگی، یعنی به شدت توی تاریکی توی درد و بنبست زندگی بودم و با اینکه اعتقاد مذهبی نداشتم خیلی مثلا آدم معنوی نبودم دنبال این داستان هم نبودم ولی خیلی ناخودآگاه به طور کاملا غریزی و به طور ناخودآگاه اون روز آخر من خدا رو صدا زدم گفتم خدایا یا هستی یا نیستی، اگه نیستی نجاتم بده، اگرم نمیخوایم نجاتم بدی منو بکش و خودکشی هم کردم ولی سه روز تو خونه افتاده بودم ولی خدا نخواست من بمیرم چون قرار شد بعدن از من استفاده کنه تو مسیر جریان رسوندن پیامش به همدردان و این کارو نکرد و اومدم وارد برنامه شدم، اعضا رو دیدم و این نور تو قلب منم به اندازه خیلی اندک روشن شد و ایمان رو بردم که آقا میشه پاک شد، اگه اینا پاک شدن منم میتونم پاک بشم و زندگی خیلی خوب بود یکی دو سال اول پاکیم، ولی خب این باز دوام نداشت، احتیاج به یک پیام قوی تری داشتم من و من فکر میکنم پیام اصلی ای رو شاید بعد از نزدیکای یک سال و نیم که پاک بودم گرفتم، چون یک سال این پاک بودم جلسه می اومدم کلاس قدم و نمیدونم خدمت و همه این کارهایی که تو برنامه بچه ها خودتون انجام میدید و میدونید انجام میدادم و خوب بود، قیافم خوب شده بود، صورتم توپل شده بود، رنگ روم باز شده بود، از لحاظ شغلی و مسائل مالی و اینا یه رشدی کرده بودم، خلاصه اوضاع اول خوب بود، اما مسئله این بود که این در ظاهر خوب بود، در باطن یه گندابی بود که من هنوز این بوی گند رو نفهمیده بودم، یعنی ببخشید من این مثال میزنم عذرخواهی بکنم، مثل آدمی که میره توی توالت از بوی گند خودش خوشش میاد که همچین حالتی داشتم، ولی مثلا اینه که بالاخره این بوی گند یه جا خفمون و من خفه کرد و من تقریبا حلوش بعد از یک سال پاکیم با اینکه مثلا نزدیک یکی دو سال بود پاک بودم و سیگارم نمی کشیدم یادم بسیار حالم بد بود به شدت، خیلی کارهای برنامه هم که همه انجام می دادن به طور روزانه خیلی قوی هم انجام می دادن ولی هنوز اون حالم خوب نبود و به مراتب داشت این قضیه بدتر می شد و یادمه که لغزش سیگار کردم حالم بدتر شد، دست به دامن این راهنما اون راهنما این عضو این عضو نمیدونم این بر اون بر، ولی هیچ امیدی نبود، هی قضیه بدتر داشت میشد، من حالم داشت بدتر میشد و یادمه که آخرین روزایی که قبل از اینکه پیام ایو بگیرم من رفتم دنبال توی اون یه قسمتی توی این شهر ما هست که اون مراکز پزشکی و ساختمانهای پزشکی دنبال روانشناس و اینا روانپزشک بودم، گفتم شاید اونا بتونن مشکل من حل کنن ولی خب خدا نخواست و خودشون نشون داد و از طریق راهنما تو ای بعد از یک سال و نیم من پیام ای رو گرفتم و احساس کردم که وقتی این پیام اومد انگاری تمام یه بندی یه گیر خیلی سادهی تو زندگیم بود و این بند واز شد، میخوام بگم این پیام یه پیام بسیار قلبیه و احتیاج خیلی به کلمات خیلی عجیب غریب و کارهای خیلی عجیب نداره، ساده است. یعنی کافیه ما این جریان و این تجربه روحانی که کتاب میگه در ما اتفاق افتاده باشه و ما به راحتی میتونیم بریم به دیگران این پیام بدیم. و اون چیزی که ما نیاز داریم این تجربه روحانی، اعتقادات روحانی تو زندگی ما هم بود. خانواده های ما خیلی مذهب داشتن، خدا رو میدونستن، ولی یه مسئله اینه که یه لول عمیق‌تری از اعتقاد معنوی نسبت به خدا، حقیقت زندگی ما ها نیاز داریم. چرا؟ چون من مریضی الکلیسم دارم و این مریضی شدیدیه، با آدم های عادی متفاوتم و برای این یه راه حل قوی تری میخوام و حتما نیاز دارم تجربه عمیق‌تری از حقیقت خداوند و اون حقیقت زندگی پیدا کنم. و این توی نیست، توی چه میدونم، توی درس نیست، توی چه میدونم مشق اینا نیست، توی دانش و اطلاعات نیست. و این پیام از طریق یه آدم، من فکر میکنم خدا از طریق اون آدم برای من آورد و خیلی کلمات ساده‌ای به من گفت و ایمان تو من شکل گرفت. و اونجا واقعا دیگه، یعنی حقیقت میخوام بگم که یعنی اون عجز دوم توی برنامه برای من اتفاق افتاد. یه جا عاجز از الکل بودم، مواد بودم، ولی اومدم توی برنامه دیدم عاجز شدم از خودم، از همه زندگیم، از همه کارام. و اونجا دیدم که آقا این مریضی خیلی قوی تره و این مرض یه مرض درونیه، هیچ ربطی به این نداره که من چه شکلی هم، کجا هستم، زبانم چیه، شغلم چیه، تحصیلاتم چیه. یه مسئله درونی روحانیه و حتما قطعا به یک راحل روحانی احتیاج داره و این راحل روحانی یه تجربه روحانیه. این ایمان نوظهور دوباره من رو نجات داد. ولی ببین راهنما اون اول بهم گفت اگر با کوششی پر حرارت این ایمان دنبال نشه پس از مدتی تأثیرش از دست میده. من یادمه وقتی پیام الکلی‌ها رو گرفتم یک هفته ده روز خدا شاهده من گریه میکردم، فقط نمیدونم چرا. این گریه از حال بد نبود، یه حال عجیبی پیدا کرده بودم، پشت فرمون ماشین گریه میکرد، اصلا انگار تو این دنیا نبودم و نمیدونم چی شد. آقای بیل ویلسون هم زمانی که از آقای ابی تاچر این پیام رو گرفت تو کتاب میگه کوه یخی که سالها در درون من بود شروع به آب شدن کرد، یه حالتی بود، این قابل توصیف نیست. این اتفاق برای منم افتاد و خیلی انگار یه صلح و دوستی تو من هم. اما مسئله اینه که این قضیه و این ایمانی که ما نیاز داریم، کل پیام برنامه ای همینه. یعنی اون چیزی که من پیدا کردم خیلی احتیاج به کلاس قدم‌های آنچنانی و توضیح و تفسیر و اینا نداره، بسیار ساده است. ایمان به این جواب من خودم نمیتونم کمک خودم، آدمای دیگه هم کمک میتونن بکنن، اما راه نجات نیست و من باید از اون نیرویی که بالاتر از همه قدرت هست اون با اون یه ارتباطی بگیرم، اون به خودم مربوطه. که این یه مسئله درک من خداوند، یه مسئله کاملا شخصی، یعنی شخصی ترین قسمت زندگی هر انسانی اون ارتباطش و درکش نسبت به خداست. ولی من نیاز دارم بدونم که اون میتونه به من کمک کنه و یه چیزی خارج از من، اون قدرتی که تو این دنیا هست، باید به من کمک کنه. و تا زمانی که این تبدیل و این تغییر و این تحول تو وجود من اتفاق نیفتاده بود، من هنوز درد میکشیدم و یه الکلی واقعا به این تحول نیاز داره. بعدا نمیتونه، شاید مثلا با قدرت پول، جلسه، حتی مثلا با جلسه اومدنم بتونم، من با گروه درمانی، با اینجور کارا بتونم خودم رو تا یه حدی بکشم بالا، اما یه جایی این منفجر میشه و من احتیاج دارم واقعا به اون قدرتی که خیلی قویه و یه مسئله میگم حالا درکش شخصیه. خب این ایمان باید عمیق‌تر میشد، من نیاز داشتم چون من الکلی‌ام به شدت. یه چیزی بالای من، یه حقیقتی رو همیشه میگم، من تا لحظه آخر عمرم بگم همه مواد رو مصرف کردم، اومدم توی برنامه، خیلی هم ترک داشتم، نمیدونم حالا اسمو بعضیا میگن نه یار تو جلسه نمیارم، باشه، خیلی مواد رو تجربه کردم. ولی میخوام بگم ببین، حالا اینو مجبورم بگم دیگه اسم، امیدوارم کسی ناراحت نشه اسم موادو میارم، من مثلا تریاک میکشیدم زمانی گذاشتمش کنار که خوردم، یا زمانی تریاک خوردنم گذاشتم کنار که هروئین رو پیدا کردم، بعد از اون مثلا کراک رو پیدا کردم. میخوام بگم یه نشگی بالای نشگی ها پیدا کردم تا اون قبلی رفت کنار و این برنامه هم همینه. من تا اول یه آدمی هستم که دنبال نشگی هستم، دنبال یه حال خوب هستم و این نشگی باید تو من اتفاق بیفته. و این نشگی یه نشگی معنوی، یه نشگی الهیه و اون کمبود و اون خلأ معنویه که باید با چیز درستش پر بشه. من اینو با یه چیز شیمیایی می‌خواستم پر کنم. این مرض، این مرض درونی بود، چون من همیشه کچخوب، بیتاب و ناراضی بودم. همیشه چه مصرف میکردم چه مصرف نمیکردم. البته خب مصرف کردم مسکن بود، یه مدتی خوب بود، ولی دوباره فوران کرد. و اگر این رضایت درون و آرامش تو وجود من نباشه، من دوباره دنبال یه چیز بیرونی میگردم که بزنم این آتش درون، این شورش درونم رو بخوام خاموشش کنم. و حتما نیاز داشتم به این قدرت. اینه که باید این نشگی تو برنامه پیدا بشه و ما اگر نشه نباشیم با عذاب و چه میدونم با زور و فلان و وعده و وعید و عوض کردن کار و ثروتمند بشم، پولدار بشم، دوست دختر خوب داشته باشم، چه میدونم یا خانم‌ها دوست بهتر خوب داشته. این با اینا درست نمیشه، اینا مقطعیه، تاریخ مصرف داره، یه روز تموم میشه. و این ایمان که گفتم پیدا کردم بسیار عالی بود، ولی راهنما گفت که باید عمیق بشه. این روزانه است، یعنی ما فقط یه فرصت روزانه داریم. این مریضی بگو آقا 200 سال پاکم، 100 سال پاکم، 10 سال پاکم، هر روز باید این آپدیت بشه، هر روز باید این بروز رسانی بشه، ولی این دوباره فوران میزنه.
آقا امیر عذرخواه، چون شما خودتون دستور فرموده بودی، میخواستم بگم 5 دقیقه زمان هستش که بسیار. ما بهره مند شدیم. متشکرم، مرسی، ممنونم.
خیلی ممنون از یاد آوری. آره این باید قوی بشه و اون عمق این ایمان تو قدم 4 اتفاق میفته. چون ایمان کتاب میگه اون راه حل ما، یعنی اگر به این کتاب و به این صحبتایی که من میگم کسی ایمان نداشته باشه، قطعا راه نجات نیست. چون مسئله فقط ایمانه. اون ایمان نجات دهنده راه ماه. و حالا با هر درکی داد به هر چیز داریم. اما مسئله که این ایمان باید یه عمق پیدا کنه و اون هاش برداشته بشه و اون کاری که تقویت این ایمان رو میکنه، عمق این ایمان رو قوی میکنه، مسئله قدم 4. یعنی یه چیز بین من و خودم. چون کتاب الکلیا آدرس خداوند رو توی کتاب به ما میده، میگه خداوند جاییست در اعماق و وجود هر زن و مرد الکلی. میدونی یه واسطه ای از بین من و اون حقیقتی که تو وجود خود همه ما هست و اون مریضیه و این مریضی یه حجابی هست بین من و اون حقیقتی که دو وجود من هست که همون کتابم میگه ما از جنس خدا هستیم، او پدر است، ما فرزندان او هستیم، او اصل و بنیاد است، ما عوامل او. این وسط یه اتفاقی افتاد، یه پرده‌ای هست و این من اینو بردارم و اگر ور ندارم، نه با خودم توی صلح هستم نه با خدا توی صلح هستم. و کتاب میگه دشمن شماره که ما کین و نفرته. من نمیتونم وقتی که قلبم پر از کین و نفرت باشه نشه باشم، آرامش داشته باشم. قلبم پر از ترس باشه آرامش داشته باشم. زندگیم پر از روابط جنسی ناسالم باشه که پشت اون روابط جنسی ناسالم پر از احساسای منفی و خدازاری و درد. این حال منو خراب میکنه، این تو خرابه، من نشه باید بشم. این آرامش نیاز منه و این خوراکیه که هر انسانی نیاز داره، نه تنها الکلی، بعدم اینا همه آدم. ولی حالا آدم عادی اینقدر این شدت مریضیشون به این شدت نیستش که اونا نیاز به یه همچین چیزی داشته باشن. و این تو قدم 4 اتفاق میفته با نوشتن. نوشتن خیلی قدرت داره. بعضی وقتا مثلا اون اول میگفتم آقا من ترازمو ذهنی میگیرم، خب خوبه، ولی اون قدرت نوشتن رو نداره. و باز در اون طرف خوندن اون برای یک نفر دیگه یه اقرار یه یا اعتراف، اقرار الان کلمات خیلی مهم نیست، یه قدرت روحانی است. اصول روحانی خیلیش توضیح و تفسیری نداره، یه حالت معجزه آساه حالا به اون شکل. وقتی این نوشته میشه و خونده میشه، یه اتفاق میفته برای ما و ما بالاخره یه سری اشتباهاتمون هم اینطور پیدا میکنیم و این باعث میشه اون موانع و اون حجاب و میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی، زان میانه برخیز. اون مریضی من که اون وسط بود میره کنار. اما یه مسئله که دیگه در انتها بگم اینه که ببین، ماها بازم رنجشید، ماها بازم ترس داریم، ماها احتمال داره بازم روابط جنسی ناسالم داشته باشیم و خیلی وقتا رنجشامون تکراری میشه و حتی ما وقتی میگیم ضعیف هستیم، عاجز هستیم، قدرت بخشش رنجش هم نداریم حتی. این خیلی وقتا با نوشتن و اقرار اونم خیلیاش حل نمیشه. هم بگم باز ما باید در نهایت اون قدرت و کمک رو از اون نیروی مافوق و اون نیروی برتر خداوند بگیریم ما. و این اتفاق تو قدم‌های بعدی میفته. یعنی خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم 4 و 5 مون هم بنویسیم دیگه تمومه، ما دیگه رنجش نداریم، اوکی میشه، درست میشه همه چی. ولی مثلا اینکه راه حل اصلی ما تو قدم 11 و 12 و ما به طور شبانه روز خداوند از ما و از طریق ما باید در جریان باشه. ما باید دائما تو فکر پیام رسانی به دیگران باشیم. تو دعای سحر پیدا میگه، یعنی اولین ایده‌ای که تو فکر یه الکلی باشه باید ببینه امروز چطوری میتونه به یه نفر کمک کنه. وقتی ما تو مسئله خدمت به دیگران هستیم یه زبدر رو خودمون زدیم و کمتر به خودمون فکر میکنیم، کمتر به حال دلسوزی های خودمون فکر میکنیم و بیشتر به فکر دیگران هستیم، و اون موقع است که میتونیم یه درکی، یه احساسی، هر کس دیگه خودش میدونه، از اون حضور خداوند. من فکر میکنم ما تو قدم 11 و به خصوص تو قدم 12 بهتر میتونیم درک کنیم، و اونجاست که میتونیم از اون نیرو کمک بگیریم و رنجشایی که نوشتیم و اونجا قدرت بخشش هم تو اونا به دست بیاد. خیلی ممنون. ما میدانیم بسیار کم میدانیم، فقط یه تجربه بود. امیدوارم که تونسته باشم به عنوان یه فرزند خدا شهادت حضورش رو تو زندگیم بدم. مرسی از همه خدمتگزاران، اونا هم که ما تحمل کردن تشکر میکنم. دمتون گرم.